أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در کیفیت تعلق زکات بود و احتمالات و اقوالی که در این مسئله ذکر شد. عرض کردیم که از روایات، اکثر روایات و ادله زکات در باب اموال، زکات مال، چنین استفاده می شود که مال عین زکات خارجیه، یعنی مالی که موضوع زکات است، از اصناف تسعه، خود اون مال متعلق حق زکات است و زکات به نحو ملک در اون عین است، اون مال است، نه به نحو حقی که در ذمه است یا به نحو تکلیف محض. ولذا امر دائره بین اون احتمالاتی است که سه احتمالی است که احتمالات اخیر بود از اون هفت احتمال، تعلق زکات به مال زکوی به نحو ملک کلی فی المعین یا به نحو شرکت در مالیت، مانند حق زوجه در بنا در باب میراث، یا به نحو اشاعه و شرکت در عین. این سه احتمال باقی موند میمونه و طبق ظاهر روایاتی که ذکر شد برخیش. در مقابل این، کسانی که قائل به تعلق زکات در ذمه و مثلا به نحو و عین به نحو وسیقه اخذ می شود، یا مثلا می شود زکات رو از اون اخذ کرد به نحو حق الرهانه یا حق الجنایه، اون دو احتمال دیگر، کسانی که متمایل به اون دو یکی از اون دو احتمال بودن از فقها هستند، اونها هم به ادله استناد کرده برای اثبات اینکه زکات به نحو ملک در عین نیست. مجموع استشهادات و استدلالات اینها رو میشه به دو صنف یا دو نوع، دو استدلال تقسیم بندی کرد. یکی نوع استدلال اول اینها استظهار از بعضی از روایات است که میگویند بعضی از این روایات وارده در زکات اموال ظاهرش این است که این زکات متعلق به عین نیست، بلکه مثلا متعلق به ذمه است و تشکیک کردن در اون روایات دسته اول که دیروز عرض کردیم، یا سعی کردن اونا رو حمله بر همین به قرینه این روایات حمله بر حق در ذمه کنن، ولی عین مثلا وثیقه است، مالک ساعی یا حاکم شهر، ولی یه زکات میتواند اگر پرداخت نکرد ذمه خودش را مالک از این اخذ کند از باب حق الرهانه یا از باب مثلا حق الجنایه امثال اونها. استدلال کردن به برخی از روایاتی که آمده از تعبیر به این کرده است که مثلا از زکات و علیه الزکا یا علی المال الزکا، که از این تعبیرها مثلا میگن ظاهرش اینه که این علیه یعنی در ذمه اوره، بر اون مکلف است، نه ملک مال است. مثلا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع الزکات علی تسعه اشیاء یا و علیه فیه الزکا یا حتی علی الصائمت الزکا. این تعابیر که آمده است در این روایات فرمان برای اینکه این ظاهرش این است که این زکات بر مکلف است. اون روایاتی هم که بهش استدلال شده از درش کلمه فی آمده است، فیه زکات، اونها هم میگن این فی در اینجا به معنای این نیست که یعنی در خود عین زکات، ملک بخشی از عین مال صاحبان زکات است، بلکه فی در اینجا به معنای یا سببیت است، مثل فیه دیه، فی قتل العمد الخطئه الدیه مثلا، یا فی افطار شهر رمضان الکفاره. یعنی اینجاها به معنای سببیت هست، یعنی افطار ماه رمضان سبب کفاره شده است، نه اینکه کفاره در افطار است و افطار مظروف است و کفاره ظرف است و کفاره مظروف، یا فی قتل خطأ الدیه، دیه در داخل قتل خطأ که نیست، قتل الخطأ سبب اون لدیه، یا فی رو بانه سببیه. اینجا هم همینجور، یعنی این غلات مثلا اگر بلغ النصاب فیه الزکا، یعنی سبب از اصلا اینکه زکات واجب شود، ال عشر فیه نصف ال عشر، یعنی بر ذمه مکلف نیم عشر است یا عشر است. مخصوصا که در بعضی از این روایات آمده است که این فی اضافه شده است به مال و اون زکاتی که معیوب فرض شده است اصلا در اون نیست، مثل فی کل خمس من الشیاخ خمس من الابل نصب ابل، فی کل خمسه من الابل شاتون، شات که در ابل نیست، یا فی کل مثلا 40 طبیعه یا طبیعان او طبیعه فی کل 50 مسنه در باب زکات بقر، و شاید اصلا در اون بقر طبیعه نباشه، مسنه نباشه. پس این فی به معنای سببیت است، یعنی به سبب اون این واجب میشد بر ذمه، ولو بر ذمه مکلف، یا به معنای بس گفتن سببیت اگه کسی بگه خلاف ظاهره، مثلا در مثل قتل فی قتل خطأ و دیه، اینجا دیه یا فی افطار شهر رمضان، چون ظرف و مظروف معقول نیست مثلا، حمله بر سببیت شده است، ولی جایی که معقوله چرا حمله بر سببیت، ظاهرش همون ظرفیته. گفتن ظرفیت هم باشد، ظرفیت به این معنایی که شما استظهار میکنید و برخی از فقها و گذشتگان مرحوم شیخ گفته است که همین را هم دلیل گرفته است، در فی زکات متعلق به عین است و به نحو ملک است مثلا، نه در ذمه، گفتن این ظرفیت هم اگر باشد ظرف لغو است نه ظرف مستقر. یعنی وقتی میگوید فیه العشر یا فیه نصف العشر، این مقصود این نیست که یعنی خود این مال و نصاب فیه العشر، عشر که زکات در داخل این مال، این مقصود نیست، فی متعلق به این فعلی است که گفته است، مثلا یجب و فیه العشر، وجوب در این هست، یجب و فیه العشر، یثبت مثلا فیه العشر المکلف، عشر واجب می شود در این نصاب، متعلق به فیه یجبوس، فیه، نه اینکه خود این عشر مخاط بگه در اون مال است، وجوب عشر در این است. حتی در فی قتل الخطأ فی قتل الخطأ دیتون و فی افطار شهر رمضان الکفاره، اونجا میشه به معنای ظرفیت بگیریم، ولی به این معنا، یعنی یجب فی قتل الخطأ دیه، یجب فی افطار شهر رمضان الکفاره، وقت فی به معنای ظرفیت است، به معنای اعم، ظرفیتی هم که فی دلالت برش میگه، ظرفیت فیزیکی نیست تنها، یه نوع ظرفیت است، مطلق اشتمال شیعی بر شیع یا ثبوت شیعی در شیع دیگر، این معنای وسیع ظرفیت است، نه ظرفیت فیزیکی و تکوینی بین ظرف و مظروف خارجی، اونم یه نوع ظرفیت هست. وقت ثبوت وجوب وجوب دیه در قتل خطأ، اینم یه نوع ظرفیت هست. این قتل خطأ که اون مشتمل است بر این حکم، هم بر وجوب دفع دیه. افطار شهر ماه رمضان مشتمل می شود، متضمن می شود، واجد این می شود که وجوب کفاره بیاید برای بر مکلف. این هم یه نوع ظرفیته، گرچه حالا ظرفیت تکوینی نیست، یه نوع ظرفیت معنوی است، اعتباری است. خب اونجا هم همینجوره، به معنای همون ظرفیت، نه به معنای سببیت، خیلی خلاف ظاهره. ولی گفته می شود در این مواردی هم که در زکات آمده است، این هم همینه، یعنی یجب و فیه العشر، یجب و فیه شاتون فی کل اربعین شات شات، یعنی یجب فی کل. وقتی به این معنا شد دیگه دلالت ندارد برای اینکه این شاتی که هست در این اربعین از ایناست یا شات در ذمه است. شات در ذمه هم با اون هم تناسب داره، عشر در ذمه است، نیم عشر در ذمه است، نه در خود ما. پس در حقیقت این مقصود نیست که این عشر در این مال است تا بگیم پس این ظاهر در ملکیت است. وجوب عشر در این مال است، یعنی این مال سبب میشه، موضوع در حقیقت موضوع میشود این مال، برای اینکه وجوب پرداخت عشر و نیم عشر ثابت شود در این مال. بنابراین دلالت بر اینکه به نحو حق الملک در عین است زکات نخواهد کرد این روایات. و چون در بعضی موارد میبایستی حمله بر این معنا بکنی، مثل فی کل خمس من الابل شاتون، که اونجا دیگه شات که در ابل نیست، یا فی کل کذا طبیعون و طبیعه و امثال اینها، اون روایاتی که درش همین فی هم به کار گرفته شده، ولی در مواردی است که مشخص است مقصود است ازش ظرفیت به این معنا نیست، پس این میشه قرینه و دلیل بر این که تعلق حق زکات به نحو شرکت در عین یا ملک کلی فی المعین و امثال اینها نیست، بلکه به نحو حق در ذمه است، حقی است بر مکلف، اگرم حق وضعی است، ملکیت بر عهده و ذمه مکلف است. و این هم میشه مثلا از این بگیره، چون رهینه میشه، چون سببش موضوعش عینه، نه مظروفش عینه، ظرفش عینه، اون حق در داخل اینه، موضوع این حکم که بر ذمه مکلف میاد اینه. اون روایت علیه زکات هم باز قرینه بر همین گرفته میشه. و ببینید بدین ترتیب بقیه روایاتی هم که ذکر کردید ظاهر در تعلق به عین بود به نحو ملک، به قرینه این دوستا روایت و اونچه که اینجا ذکر شد، اونا هم حمل میشه برای اینکه مقصود همینه، مقصود اینه که این موضوع یه اموال زکویه تسعه اینا موضوع ان یا شرکت به این نحو مقصود اشرک الله الفقراء فی اموال الاغنیا، یعنی در بر علیه اونا قرار داده است که از اموالشون بدن به اونا، مالشون مال خودشونه، این عین خارجی، ولی واجبه بر ذمه شون هست که این مقدار رو پرداخت کنن به قرینه این روایات. این خلاصه وجه اول، خلاصه استناد به برخی از روایاتی که در مورد این روایات، از مورد این روایات مثلا استفاده می شود که این حکم به نحو ملکیت نیست در عین، تعلق ملک اصحاب زکات به اندازه زکات در این نصاب و عین زکوی نیست، بلکه این موضوعشه، سببشه برای اینکه اون زکات متعلق بشه ولو در ذمه مالک، و به جهت این عین که بلغ النصاب، مالک این عین شد به اندازه نصاب، شرایط زکات هم درش حاصل شد. این خلاصه دلیل اول. این دلیل به قابل قبول نیست به دو جهت. یکی این که این روایات، روایاتی که درش علیه یا فیه آمده، به استثنای روایات اون چه که در باب ابل و اینا آمده است، فیه العشق، فیه نصف العشق که به همین هم تمسک کردن، این که گفته شود این فی اینجا متعلق به ظرف، یعنی ظرف لغو است، متعلق به وجوب، یجب و فیه العشق. وقتی اینجوری شد، یجب و فیه العشق شد، وقتی دیگه ظهور در تعلق به مال ندارد، بلکه در تعلق به ذمه دارد. این مطلب قابل قبول نیست، چون ظرف لغو هم باشد که بعید نیست این ظرف ها ظرف لغو باشد، متعلق به وجوب نیست این فی، بلکه متعلق به اون فعلی است که مناسبت عرف استفاده میکنه در اینجا، که در بعضی جاها وجب است، بعضی جاها وضع است، وضع رسول الله از زکا فی تسعت اشیاء. خب وقت این فعلی که مقدر است و این ظرف لغو این جار و مجرور متعلق به اون فعل است، اون فعل کی گفت وجوب است؟ وضع حکم تکلیفی نیست، وضع حکم وضعی است. ما قبلا هم گفتیم ظاهر ادله زکات این است که یه حکم وضعی داره، مجرد تکلیف محض نیست، اون محتمل نیست. خب اون حکم وضعی چیه؟ وضع حق، جعل شرعی حق، جعل اون حق را در این مال به مقدار عشر. اگر این را تصریح کنیم بگیم جعل فی الغلات مثلا العشر، المولا رسول الله وضع و جعل الحق الفقراء فی حق الزکات فی الغلات به مقدار العشر. این ازش عرف استفاده نمی کنه که عشر عین مال وضعه، چون حکم وضعی رو داره تشریح میکنه و داره بیان میکنه که حکم وضعی هم ملکه. یعنی شما بخواید بگید ملکه فی الذمه، نه دیگه، وقتی شد وضع الملک، وضع المال فی المال الزکوی به مقدار العشر یا نیم عشر، این ظاهر شده که در خود عین خارجی این حق ملکیت را، این وضع حکم وضعی را که عبارت از جعل ملکیت است قرار داده است، نه در ذمه. پس بازم این ظهور حفظ میشه در اینجا، ظرف هم لغو بگیریم متعلقش وجوب نیست، متعلقش وضع حکم وضعی است، جعل حکم وضعی است که جعل ملکیت علی کل حال، چون کسی که قائل به تعلق به ذمه است بازم ملکیت را قائله، ولی ملکیت مال ذمی. خب وقتی بگید وضع الملک فی للفقراء فی الغلات فی اشیاء التسعه به مقدار مثلا العشر نیم عشر یا کمتر یا بیشتر، در انعام یک چهلو مثلا یک در دراهم و فلان، این معناش اینه که ظاهر عرفش این میشه که این حکم وضعی را در خود این قرار داده، یعنی عرف نمیفهمه به تناسب مضاف و مضاف الیهش که این جعل ملکیتی که شده است به مقدار عشر یا نیم عشر یا یک شات یا هر چی در این مال، جعل ملکیت وقتی میگن اضافه میشه به این مال یعنی ملکیت مال خارجی، نه اینکه در ذمه قرار داده است، حمله بر اینکه این مالی که جعل کرده است در ذمه است، این خیلی خلاف ظاهره. پس اینکه متعلق به ظرف لغو باشد، جار و مجرور متعلق به فعل مقدر باشد، این معین نمیکنه در ذمه را، بلکه با وضع در عین خارجی هم تناسب داره، چون اون حکم فعلی که مقدر است تا اینکه این ظرف لغو شود متعلق به اون شود، اون فعل جعل حکم وضعی است نه تکلیفی محض. حکم وضعی وقتی اضافه میشه به مال، یعنی جعل ملکیت در این مال به این مقدار، معناش اینه ملکیت در خود این مال تعلق گرفته است به این مقدار، همون کسر مشاعی که استظهار کردن از عشر و نصف عشر فقهای قدمای ما که متعلق به عین است. بنابراین اولا این ظهور در جعل بر ذمه نداره، بلکه ظهور در همون باز عرفاً ظهور در تعلق این حکم وضعی مجعول، این وضع ملکیت، وضع حق زکات برای فقرا در خود مال خارجی است به نحو اشاره. کلمه وضع علیه یا علیکم اونم داله برای نیست که بر ذمه است، اون از باب اینکه حکم چه وجوب تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه وقتی بر کسی قرار داده میشه، خب این نه نوع تحمیله بر اونه، این علیه به معنای جهت اون جنبه تحمیلیه که داره، چون بعضی از فقها گفتن درست هم گفتن و به معنای ذمه نیست، مثل علیه دینون نیست، از باب جنبه الزامی که درش هست گفته میشه علیه، یا تعیینه مثل علی الاشیاء ولذا اضافه به اشیاء علی تس جعل الزکات وضع رسول الله الزکات علی تسعت اشیاء، بر اونها معینا این ملزم است، از اونها تحمیل بر اونها شده است نه بر غیر اونها. بنابراین این تعاویر دلالت بر اینکه حکم در زکات حق در ذمه است نداره، بلکه تناسب با اون حق در عین داره و ملکیت عین را داره. و اما اون روایاتی که اون یکی دو تا موردی که گفته شد فی اضافه شده به شیئی که در اینها نیست، مثل فی کل خمس من الابل شاتون، یا فی کل اربعین مثلا بقره طبیعه کل خمسین مسنه، مگه ممکنه مسنه نباشه؟ اونجا اون هم قرینه گرفتن برای اینکه پس در ذمه است چون در عین نیست. اونجا هم گفته میشه که این فی کل اربعین فی کل خمسین من الابل شاتون، این هم باز به نحو ملک در عینه، ولی ملک در عین چنانچه بعد خواهیم گفت به معنای مالیت شاد، یعنی به مقدار مالیت یک شاد یک گوسفند در هر پنج شتری زکات هست. فی کل خمس من الابل شاتو، چون مقداری که در اون نصاب های اول تا 25 کمتر از یک ابله، شارع آمده شات را قرار داده میزان. تو خود همون روایت شات هم آمده که اگر شات نبود به اندازه هر شاتی 20 درهم بده، که قیمتش اون وقت 20 درهم بوده. مالیت شات را در حقیقت در به اندازه شات برای تحدید مقدار اون مالیتی است که حالا این صاحب زکات از این 5 تا شتر حق داره، رضا منافات باز ظرفیت هم نداره مظروف بودن، یعنی باز خمس من الابل به اندازه مالیت و ارزش یک گوسفند از 5 شتر حق زکاته، ولی مالیتشه، میتونه یک شات بده، میتونه قیمت یک شات رو بده که در همون روایات فی کل خمس هم بود، روایت نصب ابل آمده بود که به اندازه هر شاتی میتونه 20 درهم بگیره اسایی، یا اگر کم بود پرداخت کنه. بنابراین اون هم ظهوره در این که این در ذمه است نداره، نگفته کل فی کل خمس من الابل شاتون فی ذمه المکلف، جوری نیست، باز شات در مالیت این شات از خود ابل خارجی است، در ابل باز اون هم ظرفیت درش محفوظه، ولی به لحاظ مالیت شات نه به لحاظ عینیت شات. و همین را ما بعدا قرینه خواهیم گرفت که در کل موارد زکات که متعلق به عین خارجی است، متعلق به مال زکوی است، ولی آنچه که متعلقه به نفع شرکت در مالیت است، یعنی مالیت اون مقدار از عین خارجی که این مالیت هم خارجی است متعلق حق است. پس بنابراین این هم دلالت برای این اولا. ثانیا حالا فرض کنیم این روایات که ذکر شد دلیل است برای اینکه مثلا این فی اینجا به معنای ظرف و مظروف بود که خود زکات در عینش در عین مال زکوی باشه نیست. خیلی خوب، این از کجا شما استظهار کردید که این ظهور در این داره که در ذمه است؟ این ظهور هم نداره، میشه الا افضل تقدیر میشه مجمل و مردد بین این که آیا مقصود چیه؟ در ذمه است این مال، یا همونی که گفته شد به اندازه مالیتش در این مال است نه عینیتش، که شرکت در مالیات با این جوره که اثرش هم اینه که بعد خواهیم گفت از مالیت محضه را اگه کسی پرداخت کند که نقد رایج است کافی است، عین بناء حق زوجه در بنا که اگر ارزش و پول و قیمت اون ربع یا ثمن بنا را بهش بدن کافی است، اون نمیتونه بگه من از عین میخوام. با این هم سازگاره. چگونه شما عشر را اینجا هم میکنید؟ عشر فی ذمه، ذمه که در این روایت نیامده بود. وقتی نیاد ظهور در این معنایی که شما ادعا میکنید حق در ذمه است، استفاده از کجا استفاده؟ حق در ذمه یک دالی میخواد برای اینکه این ملک، ملک فی ذمته، مثل دین مدیون به او، اونجا قرینه هست گفته میشه دین، مال ذمی مال اعتباری است، دال میخواد به خلاف اموال خارجی. سیاق و ظاهر این حتی اگر ظرف را لغو بگیریم هر چی بگیریم اینه که ناظر به خارج نه بر ذمه، او یه قرینه ای میخواد لااقل از این که ظهور نداره، نه در این نه در اون، میشه این باشه. خیلی خب دیگه ظهور در این که در این هست نداره، ولی ظهور در این که در ذمه هم هست نداره، میشه مجمل، میشه مردد. اون روایاتی که گفت که روایات دسته دیروز خوندیم که ظاهره در تعلق به عین جزی از مال خارجی زکات، اون روایاتی که گفته شد شریک در مال قرار داده، در عین قرار داده مال اغنیا فقرا رو در اموال اغنیا، اون روایاتی که میگفت میتونه بره صحیحه برید بود که دیروز نخوندیم که سائی میتونه میره زکات رو بخواد بگیره وارد بشه بر مال، مال رو نصف میکنه، با مالک میگه اختیار کن یکی رو، باز اون رو نصف میکنه تا برسه به اون مقداری که باقی میمونه زکات رو اون رو اخذ کنه. اینا همش صریح بود تقریبا در این که زکات حق ملکیتی است، یعنی ملک للفقراء مملوک اصحاب زکات که جهت فقرا است مثلا در عین خارجی، ولی زو میره عین خارجی رو تقسیم میکنه سائی. اون ظهورات به اون قریعی و روشنی در ملکیت در عین خارجی، حالا یا به نحو کلی فی المعین، یا به نحو شرکت در مالیت خارجی، یا به نحو اشاعه در عین خارجی، به هر شکل از اون سه نحو ملکیت در عین خارجی رو که سه احتمال اخیر بود بگیری، اون روایات صریح بود یا خیلی ظهور قوی در این داشت مجموعش. با این چنین حرفی که اینجا زده میشه میشه از اونا دست بکشیم، او میشه دلیل بر این که این روایات مقصود ازش باز همون عشر و نیم عشر در خود ماله نه در ذمه. پس بنابراین اولا اصل این روایات ظهور در ذمه نداره و با بلکه بعضیش ظهور در همون باز مال خارجی داره، تعلق به ملک خارجی داره، عین خارجی داره. ثانیاً اگرم فرضاً قبول کنیم این روایاتی که درش کلمه فی آمده از این جهت ظهور در تعلق ظرف مصروف بودن اون عشر در خود زکات در خود عین زکوی نداره، ولی ظهور در خلافش هم نداره، مجمل از این ناحیه. وقتی مجمل شد اون روایات صریح و واضح و دلاله و روشن از نظر دلالت اونا حجته و تفسیر میکنه این را که اینجا هم مثل همون هست. بنابراین این وجه هم این وجه درست نیست. وجه دومی بهش استدلال شده، عرض کردیم دو نوع استدلال شده به بعضی از احکام، احکامی که در باب زکات اموال هست گفته شده اینا با تعلق به عین، مثلا شرکت به نحو شرکت در عین و امثال اینا یا کلی در معین نمیسازه، که این هم یه نوع استدلاله که در بعضی کلمات میاد. مثلا گفته شده اگه به نحو شرکته پس چطور بیشه تصرف کرد در این مال، مالک میتونه به اندازه‌ای که در مابقی مثلا حساب باشه میتونه تصرف کنه، یا چطور عمدتاً به این استدلال شده که میتونه از مال دیگری بده قیمت را پرداخت کنه اگه شرکته و ملک عینه ولو به نحو کلی فی المعین، پس نمیتونه مال دیگری بده بدون رضایت صاحب کلی فی المعین قیمت را پرداخت کنه، جایز نیست پرداخت قیمت مگر او راضی باشه، اگر راضی نشد خواست از عین بگیره حق نداره منعش کنه مالک، چون مالک در عینه، حالا یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت اشاعه با اینکه در نظر فقهی ثابته که نمیتونه سائی ملزم کنه مالک را که از عین بگیره، اگر مالک زکات را از قیمت پرداخت کرد دیگه کافی است. تو هم صحیح عبدالرحمن که مال مسئله قبل گفت او یعدی صاحب و حضرت که فروخت مال زکوی را، دو سال زکات مال فروخت بعد میره ادا میکنه و از مال دیگه داره ادا میکنه. امام گفت کافی است دیگه، اونجا نمیرن از مشتری بگیره. این معناش اینه که پس زکات متعلق به عین نبوده، ملک عین نبوده، ملک در ذمه است. به شواهدی از این قبیل که اصل این نحو استدلال اصلا در این بحث به نظر ما منهج صحیحی نیست، ممشای صحیحی نیست، زیرا که این احکامی که از این قبیل لوازم و آثاری که بهش تمسک شده در این بحث، اولا خیلی هاش مختلفون فیهه، مثلا در همین پرداخت قیمت یا از جنس دیگری اختلاف است که فقط باستی قیمت نقد رایج باشه یا از جنس دیگر میشه پرداخت کرد، که مرحوم سید قائل بود که میشه میشه، خیلی ها قائلن که نمیشه، باستی فقط از همون عین باشه یا قیمت باشه. اجازه بدید این اولا خیلی چیزاش محل اختلافه، یا مثلا جواز تصرف در عین حتی بعض العین فضلا از کل العین، خیلی قائلان که جایز نیست تصرف حتی در بعض العین، اختلافی است. اینا آثار مسلمی نیست که بشه بنا استدلال کرد که پس اینجوره، اجماعی نیست، اینا مختلف الفی. ثانیا اینا لوازم اعمه، بعضیاش بنابر تعلق به عینم میاد، مثل همین دفع قیمت، دفع قیمت بنابر تعلق به عین هم میاد. اگه کسی قائل بشه به تعلق به عین به نحو شرکت در مالیت، مثل حق زوج، حق زوجه در عقار، در قیمت ابنیه، اونجا گفته شد که این حق متعلق به عینه، ولی به قیمالیت عین، به ما هی العین به ما هو مالون، نه به ما هو بناون، متعلق حق در ذمه ورثه نیست، در خود و ماله اونجا، ولذا اونجا هم همینجوره. اگه قیمت داد زوجه نمیتونه نگیره بگه من از عین میخوام، حق نداره. اینجا هم همینجور، و به عبارات دیگر تعلق به عین یک سنخ نبود، انواع مختلفی داشت ملک در عین، ملک در عین به نحو کلی فی المعین، ملک در عین به نحو اشاعه، ملک در عین به نحو حق الزوجه در عقار، ابنیه در ابنیه در باب عقار، که شرکت در باز تعلق حق ملکه ولی در مالیت عین، یعنی علی العین الخارجیه به ما هی مالون، نه به ما هی مثلا عین خاصه، به ما هی مالون، که اونجا قبلا هم گفتیم بعدا هم خواهیم گفت یکی از آثار عقلایی امضا شده شرعی این وجه جواز پرداخت قیمته، یعنی اونچه که مال محضه که نقد رایجه، نه جنس دیگری، نقد رایج پول درهم و دینار، قبلا هم تو روایات خونده بودیم این لانه المال المحض، اینا مال محضه، قیمت محضن، یه او رو بده پرداخت کرده دیگه، نمیتونه او حق بگه من از عین میخوام. پس بنابراین این مسائلی که بهش استناد شده لازم اهمه، با تعلق به نحو بالعین به نحو ملکیت هم با بعضی از این سه احتمال جوره، مضافا برای این که جور هم نباشه چون روایت خاصه آمده برای در خصوص این بحث دفع قیمت، مالک حق دارد قیمت را پرداخت کند به درهم و دینار، روایت صحیحه داشت که دو تا روایت داشت که میگفت میتونه درهم و دینار از زکات غلات بده، ممکنه تعلق به نحو ملک در عین باشه، ولی این ولایت، این اختیار، این ترخیص، این تسهیل به مالک داده شده که حق داشته باشه عین رو پرداخت کنه که متعلق زکاته، یا قیمتش رو پرداخت کنه. این اگر نصی آمد، چنانچه آمده در این مسئله، روایتی آمد صحیح السند معتبر، چنانچه آمده بود و قبلا بحث کردیم مفصل در زکات الانعام گذشت، در یکی از این مسائل اینجا هم گذشت، مسئله شاید 29 بود 27 هشتم، اون روایات آمده گفته این ولایت برای مالک هست، یه تسهیلی برای مالک قرار داده، حالا رغم اینکه تعلق به عینه، به نحو ملک، به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعینه، ولی گفته چون شریک اعظم تو بعد اون روایت اومده بود لانه شریک الاعظم، این ولایت ها بهش داده شده، چنانچه ولایت عزل بهش داده شده، ولایت تعیین با اینکه شریکه به او داده شده، بلکه ولایت زمان تضمین تو اون روایت یونس بن یعقوب اگر ازش استفاده کنیم داده شده. اینا یه ولایات اضافی است، تسهیلات اضافی است که ممکنه به مالک شارع تسهیلا و تشویقا لهم، یا چون شریک اعظمن بیشتر مال مال اونه، یک چهلم مال زکات نه بیشتر، این حق بهش داده شده. لا بأس به. پس اینا دلیل نیست، اصلا اصل این نوع استدلال درست نیست. همونجور که عرض کردیم این ممشا غلطه که کسی از این لوازم بخواد اثبات کنه این به نحو تعلق در ذمه است نه به نحو تعلق به این. این علاوه بر همه این بحثا، اینه که تعلق زکات به عین، یعنی ملک اون فل عین لا فل ذمه، این شاید بشه گفت اتفاقی است. یعنی انسان وقتی مراجعه میکنه به کلمات فقهای ما، میبینه فقهای ما احدی، فقهای قدما احدی قائل به خلاف این نشدن، بلکه ادعای اجماع هم شده برای این که متعلق به عین نه به ذمه است، مالی بر ذمه نیست، مالی بر عین زکوی است، و اکثر عامه هم همین رو گفتن. مثلا علامه در منتها و در تذکر دو تا شتا از کتاباش داره، ان تعلق زکات بالعین لا بالذمه، بله متفق علیه عند علماء اینا اجمع، در منتها مرحوم فخر در ایزاه همین گفته، ادعای اجماع کرده. مرحوم شیخ در خلاف گفته اجماع الفرقه، حالا اجماعات خلاف خیلی. مرحوم سید در انتصال گفته این از اصول شریعت ماست که زکات تعلق به عین داره نه به ذمه. مرحوم شیخ انصاری گفته که مورد اتفاق علماء ماست که زکات متعلق به عین است نه در ذمه. الظاهر انه لا خلاف بین الامامیه فی تعلق زکات بالعین. از عبارات های اونم همینه، وقتی انسان مراجعه بکنه به عبارات مرحوم شیخ طوسی که استدلال هم کرده به همین فیه العشر، میگه این ظاهرش اینه که از عینه. انسان از مجموع کلمات اونها شاید اطمینان برش حاصل بشه که این مسئله متفقون علیه و متسالمون علیه بوده، که این حق وضعی که در باب زکات هست که ملکیت در ذمه نیست، ملکیت در عین خارجی است. بنابراین اصل این رو نبایستی تشکیک کرد به نظر من که تعلق زکات به عین نه به ذمه. میبایستی تو این تصورهایی که در عین هست بحث کنی که آیا ملک به نحو کلی فی المعینه که مرحوم سید قائل شده، ملک به نحو اشاعه است، یا ملک به نحو شرکت در مالیته. بین این ستا بایستی ببینیم از روایات چی استفاده میشه، چون برای هر کدوم هم آثاری باره. مثلا یه اثری که باره بر این که به نحو کلی، که اثر مهمی هم هست، اگه به نحو کلی فی المعین شد، اگر برخی از این مال تلف شد ولی در باقی به مقدار زکات بود، کل اون زکات رو باز بده، حتی اگر بدون تعدی و تفرید تلف شد، تفریدی نکرده مالک بعد از تعلق زکات، تلف شد برخی از این مال، بنابر اشاعه و شرکت، این مقداری که تلف شده از هر دو تلف شده، چون این حق مشاعه، حالا یا در مالیت یا در عینیت هم اضافه بر مالیت، مقدار تالف از هر دو تلف شده، پس به همون نسبت هم زکات تلف شده. در مابقی زکات هست ولی به نسبت باقی، نه کل زکات هست، ولی بنابر کلی فی المعین علال قاعده اینجوری نیست، چون در کلی فی المعین هر وقت به مقدار اون کلی باقی بوده، هر چی تلف بشه از مالکه. کسی که یک کیلو از یک کیسه گندم رو میفروشه مثلا، اگه نصف اون کیسه هم تلف بشه، صاحب یک کیلو یک کیلو خودش داره در مابقی، چون اون کلی بوده، این اجزای تلف شده بالخصوص متعلق حق او نبوده که بگیم تلف بر مال او هم واقع شده، پس اون هم به نسبه توزیع میشه تلف بر او. یکی از آثار مهمی است که بار بین این مسلک و اون مسلک، ولذا مهم ببینیم ظاهر این روایات، حالا که اصل تعلق به ملک را به عین خارجی قبول کردیم به اندازه زکات، این به چه نحوه، به نحوه کلی فی المعینه یا به نحوه اشاعه است یا به نحوه شرکت در مالیت. کلی فی المعینه که مرحوم سید انتخاب کرده، شاید نکته ای که ایشون بهش استناد کرده اینه که تو بعضی از روایات آمده فی کل مثلا 40 شاتن شاتون، این شاتون کل نگفته، فی کل شاتن لهو یک چهلوم، یعنی به عبارت دیگر بعضی از روایات زکات این گونه است که با کلی فی المعین جوره، بعضی هاش با اشاعه جوره. وقتی میگه در باب غلات با اشاعه جوره، میگه فی کل مثلا 5 اوسق العشر یا نصف العشر، عشر و نصف عشر ظاهره در همون کسر مشاعه، ولی در باب زکات انعام وقتی میگه فی کل 40 شاتن شاتون، اون شات یعنی کلی شات، نگفته فی کل شاتن، ولی اینجوری باز میگفت یک چهلوم، بله میگفت یک چهلوم ربع العشر مثلا فی 40 شات، اینجوری باز میگه که مشاع بود، در هر شاتی در هر گوسفندی از اون 40 گوسفند اون آقا مشاع بود، یک چهلمش مالک بود، اصحاب زکات مالک بودن. باز میگفت ربع العشر فی 40 شات ربع العشر، نگفت ربع العشر، گفت فی کل 40 شاتن شات، فی کل مثلا 40 بقره طبیعون طبیعتو مسنتون و هاکذا، بنت مخاز، بنت لبون، در زکات اونا ظاهره در همین کلی فی المعینه. علت این که مرحوم سید قائل به کلی در معین شده شد اینه. از این روایات مثلا خواسته ایشون کلی فی المعین، در مقابل روایات باب غلات ظاهره در اشاعه است. باز ببینیم حالا از مجموع این روایات آیا کلی فی المعین استفاده میشه، اشاعه استفاده میشه، شرکت در مالیت استفاده میشه، این بحث آینده. صلی الله علیه و آله.